بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی که مطرح میشه که این همین جریانهایی که پیشرفت علم و تکنولوژی رو دلیل بر ضعف تفکر دینی میدونستن و این دعوای علم و دین و عقل و دین رو افتاد، نگاه دینی به عقل و به علم زیر سوال رفت. یه نمونهش این بود که درسته این پیشرفتهایی که تو حوزه علوم تجربی و صنعت شد در قرن 18 و 19 اینا مسائل حسی و حدسی بود، تحول در حوزه حسیات و حد اکثر حدسیات بود، تحول در طبیعیات و فلکیات بود، اما چطور باعث شد که تفکر عقلانی و حتی دینی در غرب ضربه بخوره؟ اونا که نه حسیه، تفکر فلسفی که حسی نیست که. اینم یک جنبه دیگه از بعد روانی مسئله بود، یعنی یه مرتبه دیدن که بسیاری از محکماتشون تو حوزه علوم تجربی، طبیعیات، فلکیات رفت زیر سوال. بعد از مثلا هزار سال، قرنها رفت زیر سوال. تا حالا فکر میکردن خورشید داره دور زمین میچرخه، مرتبه فهمیدن نه، زمین داره دور خورشید میچرخه. فکر میکردن زمین مسطحه، اوور عالم تمام میشه، یه مرتبه دیدن کره است و ادعاهای از این قبیل که اینا با تفکر مسیحی هم گره خورده بود. میدونن اصلا مسیحیت ادعا میکرد اینکه زمین دور خورشید دور زمین میچرخه، این جزء محکمات تفکر دینی و مسیحیه. اگه کسی اینو انکار کنه ملحد میشه. خب تحول در فلکیات و طبیعیات چرا ضربه زد به عرصه تفکر عقلی و معنوی مسیحی در غرب؟ آیا این ضربه یه بخشش روانی است؟ یعنی وقتی یک چیزی مهمی تو ذهن شما میریزه و میره زیر سوال، میگه نکنه بقیه‌اش هم همینطوره، ما این رو تو حوزه طبیعیات مسلم گرفته بودیم، ضربه خورد، نکنه بقیه اون مسائلی هم که جز طبیعیات نیست اونم همه همینطوره. این بیشتر یه حادثه روانی است که تعمیم پیدا میکنه. بعد به مسیحیت محدود نشد، به کل دین در عالم گسترشش دادن. حالا یک سوال دیگه که اینجا مطرحه که اینم به نظر من استاد برای دانشجو تو رشته های مختلف با توضیح بده، چون اگه ما این تحول، این توضیحات از طرف شما به دانشجوهاتون داده نشه، یعنی یک نسل، یکی دو تا نسل دانشگاهی ما با این مفاهیم آشنا نشن، ما هیچ وقت نمیتونیم تمدن سازی دینی بکنیم. اینو بدونید، ما فقط مترجم و مقلد میمونیم. الان نظام آموزشی پژوهشی ما فقط تولید مثل میکنه، یعنی شما استادای شما امثال خودشون تربیت کردن، شما هم امثال خودتون رو تربیت میکنید، ما امثال خودمون رو تربیت میکنیم. ما شما بسیار آدمای شریف، بحث شما نیست، بحث این نوع متد و نگاه به علمه. این نگاه مادی به علم و این تعارض دیدن بین عقلانیت و معرفت که آقا معرفت دینی چیه، معرفت بشری چیه، اینا رو در برابر هم قرار میدادن. این نگاه یک نگاه غربی است، نهادینه شده در نظام آموزش و پژوهش همه دنیا از جمله ما. ما باید این بنیان معرفت شناختی علم و این رو باید اصلاحش بکنیم. اینا اگر از طریق شما منتقل بشه به دانشگاهیان، ما دو نسل، سه نسل این مفاهیم رو بتونیم گفتگو کنیم و اشکالاتش رو برطرف کنیم و نهادینه بشه، اینا احتماله که کارهای بزرگی بشه هست. ولی با این روال ما نمیتونیم. ما تو رشته‌های علوم انسانی مصرف کننده و مترجم محضیم. اساتیدم همینطور چون درس خوندن، مدرک گرفتن، چیزی غیر از اون نمیدونن و نمیذارن هم دانشجویانشون به غیر از اون فکر کنن یا حتی سوال کنن، نمیذارن، سرکوب میکنن، چون خودشون هم چیزی بیشتری دیگه نیاموختن، همینا رو بلدن، وقت نمیدونن اشکالش کجاست. اصلا بدون علوم انسانی نمیشه تمدن ساخت. علوم انسانی خیلی مهمن، همه چیزن. علوم انسانی از علوم طبیعی و تجربی خیلی مهمترن. به شما بگم علوم طبیعی و اینا ابزار سازند و بسیار مهمند برای زندگی مدنی و تمدنی، برای معاش مردم. اما علوم انسانی تو عرصه تعلیم و تربیت انسانها داره تأثیر میگذاره. وقتی پیشفرزاش به مبانیش غلطه، انسان شناسیش غلطه، معرفت شناسیش غلطه، خب آثارش هم غلط خواهد شد. ما دانشگاه وقتی میتونه وارد عرصه تولید بشه، تولید علم بشه، که یه مقدار روی مبانی مابعد و طبیعی علم تجدید نظر بکنیم. حالا سوال دوم، این سوالی که آقا همین که عرض کردم تحول در فلکیات و طبیعیات آیا باید لزوماً منجر بشود به تحول در مفاهیم عقلی و الهیات؟ تمام علوم یه مبادی تصوری دارن، یه مبادی تصدیقی دارن. مبادی تصوری یعنی مفاهیم پایه در علم. مو تعریف هایی که در هر علم بنیان یک علم هن. در هندسه تعریف خط، تعریف حجم، سعت، تعریف مربع، مثلث، این تعریف ها مفردات میشن مفاهیم پایه، اینا میشن مبادی تصوری در علم. یه مبادی تصدیقی داره هر علمی. مبادی تصدیقی گزاره های پایه هستن، نه مفاهیم پایه. مفاهیم مفرداتن. گزاره پایه یعنی قضایا و گزاره هایی که نظریه های اون علم بر اونها بنا شدن. یه سری تصدیق ها و گزاره هاییست که اونا نقطه شروع هر علم هن. وقت این گزاره های پایه که مبادی تصدیقی هن، اینا علم شیمی گزاره های پایه داره، هندسه گزاره های پایه داره، فیزیک داره، که شروع فیزیک بر اساس اون گزاره هاست. اونا رو اون گزاره ها رو دیگه نمیان تو فیزیک اثبات بکنن. یا فرض بفهمید گزاره پایه همه علوم اینه که واقعیت وجود دارد، چون اگه واقعیت وجود نداشت که هیچ علمی معنی نداشت، یا تناقض محال است. اینا میشه مثلا فرض بفرمایید گزاره های پایه مبادی تصدیقی در اصل خود فلسفه و تفکر فلسفی. اگه اینا رو قبول نکنی فلسفه‌ای در کار نخواهد بود. ولی دیگه تو فلسفه شما نمیای اثبات کنی تناقض محال است، چون تناقض محال است، قابل اثبات هست به شکلی، اما اگه کسی اصل بدیهیات رو نپذیرفت دیگه چیزی رو نمیشه بهش اثبات کرد. اگه کسی گفت من اولیات و بدیهیاتم قبول ندارم، دیگه شما نمیتونی باهاش بحثی بکنی. فلسفه میاد واقعیت رو ثابت میکنه و تفسیرش میکنه. اینا میشه مبادی تصدیقی برای علوم. یعنی شما وقتی که تو حوزه فیزیک، شیمی، ریاضیات یا هر علم دیگری دارید راجع به احکام یک موجود خاص، یک پدیده خاص دارید بررسی میکنید، یه چیزی رو اینجا پیش فرض گرفتید و قبول کردید و اینه که واقعیت وجود دارد، نمیدونم تناقض محال هست، وجود چنین احکامی رو دارد، دیگه اونا رو نمیان تو شیمی اثبات بکنن یا تو فیزیک. درسته؟ مبادی تصدیقی هر علم که گزاره های پایه هستن، بعضی از اینا رو میگن اصول موضوعه، یعنی پیش فرض اون چه که ما مفروض گرفتیم در این علم و اونها رو اثبات نکردیم، یا اینجا اثبات نکردیم، اصلا قابل اثبات هم نیست، ممکن نباشه، پیش فرضه. یه چیزایی داریم به نام اصول متعارفه. اصول متعارفه باید قطعا اثبات شده باشن، پیش فرض محض نیستن، حتما باید یا بدیهی باشن یا برهانی باشن. البته در این علم اثبات نمیشن، اما در یه علم دیگری باید اثبات شده باشن. حالا سوال، آیا تحول در علوم تجربی، کشفیات در فلکیات و طبیعیات و حسیات و حدسیات، باید به طور منطقی ضربه میزد با تفکر عقلی و الهیات متافیزیک یا نه؟ جواب اینه، اگر اون نظریات علمی و تجربی به عنوان اصول متعارفه بود در تفکر عقلی و دینی، با کشف خلاف در عرصه طبیعیات بایستی اون مفاهیم عقلی و متافیزیک هم متزلزل می شد. این اتفاقا اون اتفاقیه که در الهیات مسیحی افتاد. یعنی یه اصولی که هرگز هیچ جا اثبات نشده بود مبنای گزاره های الهیاتی قرار گرفته بود. اما اگر در یک تفکر متافیزیک اون چه که مفروض گرفته شده مربوط به علوم تجربی نیست، مبانی اساسیش بلکه اصول متعارفه است که امکان کشف خلاف در اونا نیست، یعنی یا بدیهی است و یا برهانی است، در اونجا محال با تحول در علوم طبیعی و تجربی خدشه وارد بشود به مبانی متافیزیک و الهیات. فرضاً کشف اینکه زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس، آیا این تأثیر داره در متزلزل کردن تفکر متافیزیک، تفکر فلسفی یا نه؟ اگر گزاره خورشید دور زمین میچرخد پیش فرض گرفته شده، بنیانی گرفته شده برای یک ادعای متافیزیک، اون گزاره متافیزیک ضربه میخوره در اثر ضربه خوردن به این گزاره تجربی یا علمی یا طبیعیات. اگر نه نه. حالا در متافیزیک اسلامی آیا اصل مبادی برهان که اثبات میکنه وجود متافیزیک رو، مبدأ رو، معاد رو، نبوت رو و اینجور مسائل رو، آیا این ملازمه ای داشته با هیچ کدوم از کشفیات، یعنی مبتنی شده بر هیچ کدوم از طبیعیات یا فلکیات قدیم؟ هرگز. اما در مورد متافیزیک اروپا، مسیحیت اروپا یا فلسفه اروپایی، نوع دینی و نوع غیر دینی است که متافیزیک دینی یا متافیزیک غیر دینی رو بحث می‌کردن، ملازمه ای وجود داشت؟ بله بله ملازمه وجود داشت، لذا ضربه هم وارد شد. دعوای علم و دین و عقل و دین یه منشأش هم اینه. آیا طبیعیات و فلکیات رو به عنوان اصول موضوعه در یک نظریه متافیزیک گرفتید یا نه؟ یکی از اشکالاتی هم که میگن آقا علم سکولار علم دینی، گرچه علم علم است، علم اگر مطابق با واقع است دیگه دینی و سکولار نداره، چون واقعیت الهی است. پس هر علمی الهی است اگر علم به واقع باشد. پس به چه معنا میگید علم سکولار؟ خب همه علم میشه دینی دیگه، پس به چه معنا میگیم علم سکولار؟ به این معنا که از وجود فیزیک اگر کسی نفی متافیزیک رو نتیجه گرفت، این نگاه سکولار به علم است، نه اینکه خود علم سکولار باشد. در واقع او عالم، او دانشمند سکولاره، او کسی که داره حرف میزنه او خودش پیش فرض‌های سکولاریستی داره. ولی علم به معنای دقیق نگاه کنید علم سکولار نیست، چون علم اگر به معنای کشف واقعه، مگه ما نمیگیم واقعیت الهی است؟ طبیعت و ماوراء الطبیعه هر دو واقعی است، قابل تفکیک از هم نیست. لذا قرآن میگه طبیعت آیه ماوراء الطبیعه است، به هر جا نگاه کنید اینا آیات الله است. طبیعت و ماوراء الطبیعه نه در برابر همان نه جدا از همان. واقعیت عبارت است از طبیعت و ماوراء الطبیعه با هم. واقعیت الهی است، علم به واقعیت حتما الهی است. پس علم سکولار چیه؟ علم ناقص، علم مخلوط با پیش فرض‌های غیر واقع بینانه و غیر توحیدی و غیر الهی. نگاه سکولار به علم داری، نگاه سکولار به علم اینه که یا مابعد الطبیعه و متافیزیک، مبدا و معاد و اینها، خدا و وحی و اینا، یا نیست، دروغه، یا اگر هست قابل کشف نیست، مشکوک است، یا اگر قابل کشفم باشد ارتباطی به فیزیک نداره. یعنی من جداگانه فیزیک عالم رو، طبیعت رو، علوم طبیعی میخونم، جداگانه مذهبی ام. یعنی حرم امام رضا میام، روزه میگیرم، نمازم رو میخونم، اما در لحظه‌ای که دارم عالم و آدم رو، آدم رو در علوم انسانی و عالم رو در علوم غیر علوم انسانی دارم مطالعه و بررسی میکنم، اونجا نگاه من دیگه نگاه دینی و توحیدی نیست، نگاه کاملا مادی دارم میکنم به عالم. اونجا بین طبیعت و ماوراء الطبیعه انسان و جهان هیچ ارتباطی من دیگه نمیبینم. پس ما نگاه سکولار به علم داریم، علم سکولار به معنی دقیق کلمه نیست. اینم این نکته. البته این همه توضیحات زیاد داره، من تون تون دارم عبور میکنم. یک نکته دیگه اینجا عرض میکنم که اینم سوال میشه که منشأ انحرافات سکولار و مادی در بعضی از علوم، به ویژه در رشته های زیادی از علوم انسانی و در علوم طبیعی که اونا رو علیه تفکر دینی و توحیدی معنا کردن، منشأ این انحراف و نگاه غلط به علم چیه؟ اینم دقت بفرمایید، اینم خیلی جاها مطرح میشه و پس ذهن خیلی ها هست. یک منشأ گفتیم در از لحاظ اصول متعارفه و اصول موضوعه علمه. گاهی اون چیزایی که به عنوان اصول موضوعه علم فرض شده غلطه، مادیست، ماتریالیستیست، هیچ برهانی به نفعش نیست، علیهش برهانه، شده اینا اصول موضوعه علم، وقت اونا علم رو، یعنی نگاه به علم رو سکولار و غیر دینی میکنه. اشکال در اصول موضوع است. گاهی اشکال حتی در مفاهیمه، در مبادی تصوری است، یعنی تعریفایی که کردی. فرض بفرمایید در جامعه شناسی، در روان شناسی، در تعلیم تربیت میاد تعریف میدی از انسان، میگه آقا ما تعریف میکنیم انسان این است، این این است، این نه، اینا میشه مبادی تصوری شما در علوم انسانی. خب این مبادی تصوریت غلطه، این تعریفی که از انسان کردی تعریف غلطیه. انسان یک حیوانی است 50 60 سال زندگی میکنه، مستوی القامه، سر پا میایسته، تفاوتش با بقیه حیوانات در این است. خب این تعریفت که نقطه شروع نظریه پردازیت در این رشته از علوم انسانی غلطه، این تعریف انسان نیست، این تعریف حیوان دیگه است. اشکالات در این که آقا علم مادی دینی، علم دینی است یا سکولار، یعنی نگاه دینی به علم یا نگاه مادی به علم، یه بخشش در مبادی تصوری اشتباه اشکال پیش میاد، یه بخشش در مبادی تصدیقی در اصول موضوع پیش میاد، یه بخشش اینه که بسیاری از این چیزایی که ادعا میکنن تو عرصه علوم جزء اصول متعارفه نیست، بلکه اصول موضوع است، یعنی هیچ جا اثبات نشده و قابل اثبات نیست، ولی همه این رو همطور پیش فرض میگیرن، میان جلو، میدونین آقا شما اگر یک سنگ بنای غلطی گذاشتی او رو پیش فرض گرفتی، هر چی او بالا میگیری میری جلو بر او اساس، اینا همه غلطه دیگه. فقط چون زیاد میشه کسی جرئت نمیکنه بگه غلطه، چون میبینه همه میگن دیگه رائج شد. یه چیزی غلطی که رائج میشه نمیشه جلوش وایستاد، هو میکنن، مسخره میکنن. یه کسی بگه آقا اصل این تعریفی که از انسان داری ارائه میکنی، بری اساس داری میچینی علوم انسانی تو میری ولی تعریفت غلطه، اصل این گزاره‌هایی که مبنای تعریف انسان گذاشتی که انسان یه موجود مادی محدود 50 60 ساله است، اصل این اینا که به عنوان مبادی تصدیقی گرفتی اینا غلطه، نیست، این تعریفات غلطه، بنیانت مشکل داره. ما نمیگیم تمام گزاره‌هایی که بعداً گفتی غلطه، خیلی از این گزاره‌ها ممکنه درست باشه در علوم انسانی و غیره. مبنات وقتی غلطه نتایج غلط خواهی گرفت، حتی از کشفیات درست. چنان که اتفاق افتاد دیگه، تو عرصه علوم طبیعیش هم افتاد. یعنی فرض کنیم مثلا داروینیسم درست، از کشف یک واقعیت که هیچ وقتم اثبات نشده، فرض کنیم مثلا اثبات بشد، چرا نتیجه ضد متافیزیک گرفتی در حالی که خود داروین همچین نتیجه نگرفته؟ چرا از دیالکتیک هگل نتیجه الحادی گرفتی در حالی که خودش نگرفته؟ وقت اینا میگفتن که این هولباخ میگه که منم تعجبم چرا این نتایج نگرفتن، باید میگرفتن خودشون. کاسه دکتر ازاش میگه خود او کاشف و نظریه پرداز باید نتیجه الهادیش هم میگرفت، من تعجبم چطور نگرفته، حالا من میگیرم به جاش. خب اشتباه میکنی، این نتیجه اون نیست. آقا اگر میگن علم دینی علم غیر دینی عرفا، این روشن بشه، بحث نمیدونم سانسور علم، نمیدونم تغییر این مسائل، نگاه ایدئولوژیکو به علم عرفا نیست. مسئله اینه که آیا علم علم است یا نیست، جامع هست یا نیست، متدولوژیش درست است یا نیست، نتیجه گیری هاش منطقی هست یا نیست، آیا علم همه علم است یا بخشی از علم، یعنی فقط علم تجربی علم است یا علم عقلی داریم، علم تجربی داریم، علم باطنی داریم و بالاتر از همه علم الهی و علم وحیانی داریم. و اینا هندسه معرفت دینی و شناخت دینی شامل همه ایناست و عقل هم در درون این هندسه جا میگیره. عقل در برابر یا در عرض دین جا نمیگیره. در هر کدوم از علوم و همینطور نگاه فلسفی اصول متعارفه و موضوعی به کار میره که ممکنه در علم و فلسفه دیگه اونا نباشه. باید دید کدومی که از این اصول متعارفه واقعا قابل اثبات است، کدومی که از این اصول موضوعه اصلا درسته یا غلطه، تعریف هایی که از مفردات دادن درسته یا غلطه، چرا اختلاف نظر پیش میاد در عرصه علم. هر کدوم به خاطر یکی از این مسائل، یا در اصول موضوعی یا در مفاهیم یا در روشه، روش هم مهمه، متدولوژی هم مهمه. اگه کسی گفت تنها روش معرفت بخش تجربه است، حسه، حتما نمیتونه متافیزیکو اثبات کنه. حالا صدای بچه در اومد، کم کم صدای شما هم در اومد. هر شبت که ببینید در بعضی از موارد و واقعیات راه شناخت آزمایش خارجی و تجربه است. او رو نمیشه با عقل محض فهمید، باید تجربه کنیم. مثل طرف که واسطه بودن دو تا فیلسوف بحث میکردن که اسب چند تا دندون داره، برهان فلسفی میخواستن بیارن. یه آقای داشت رد میشه که آقا چرا بحث میکنه با این اسبه اینجاست، برو دندوناش بشمون. راست میگه، شما با برهان فلسفی که نمیتونی بفهمی که اسب چند تا دندون داره. راهش تجربه است. عکسش هم درسته، شما با تجربه حسی میتونی بفهمی که عالم مبدا و معاد داره، نمیتونی، کافی نیست. بعضی از حقایق هست که اینا رو باید با روش عقلی فهمید، با برهان. بعضیشو باید با تجربه فهمید، بعضیشو باید با درونگرایی و شهود فهمید. هر شهودی هم نه، شهود با تهذیب و عمل صالح به دست بیاد، ولی فرقش با مالی خولیا معلوم نمیشه. یکی از تفاوت‌های معرفت‌های عرفان‌های قلابی، عرفان نماها با عرفان هم همینه. خیال می‌کنی همین که چشمات بستی و یه چیز زدی، موادی هم زدی و اینا معنوی شده، این نیست. اون شهودی که وقتی چشم ظاهر رو میبندی یه چشمی در درونت باز میشه و حقایق رو میبینی، شرطش تهذیب نفس و عمل صالحه و معرفت دینی درسته. اونا اگه باشه چشمت رو میبندی اون چشم باز میشه. اینا که باشه چشمت درون که بسته است، اینم که میبندی دیگه دیوانه کامل میشی. معنویت هایی که میسازن که ضد اخلاق، ضد منطق، ضد شرع، بعضی موارد رو فقط با مشاهده و احساس و تجربه باید فهمید، بعضی رو با شهود حضوری نفسانی و درون از درون میشه کشف کرد، بعضی حقایق با اسلوب برهان با قیاس عقلی میشه فهمید، بعضی موارد هست که با یکی از این روش ها میشه فهمید، بعضی حقایق که با دو تا سه تا با جمع اینا میشه فهمید. یعنی بعضی حقایق هست که شما باید هم روش تجربی رو کار ببری، هم روش عقلی رو، مثلا هم روش شهودی. بعضی حقایق هست که بدون کمک وحی محال است بشر اینا رو بفهمه. عالم، دانشمندترین دانشمند، فیلسوفترین فیلسوف، عارفترین عارف باش، بدون کمک وحی بعضی از خیلی از حقایق مهم رو نمیتونین بفهمی. خب آقا، پس ما چند دسته حقایق داریم، چند روش داریم. همه این روش‌های معرفتی از نظر ما حجتن در معرفت شناسی اسلامی، هر کدام در جای خود، اگر جایی هم باید ترکیب بشن ترکیب میشن. کی گفته اثبات حجیت و اعتبار عقل به معنای نفی اعتبار تجربه باید باشه؟ نخیر. کی گفته اگر ثابت شد اعتبار تجربه یا یک کشف تجربی کردی باید ازش نتیجه بگیری نفی عقل فلسفی یا نفی شهود عرفانی رو؟ چه برسه به یکی بگه ما فلان چیز رو با روش تجربی کشف کردیم نتیجه گرفتیم که وحی دروغه؟ اصلا شما تو آزمایشگاه مگه میتونی ثابت کنی چه چیزی محال است؟ بله، با تجربه میشه اثبات کرد چه چیزی محال است؟ نه، محال است. با تجربه محض فقط میتونی ثابت کنی همین تجربه‌ای که من کردم محال نیست. آخ اگه زور بزنی تعمیم بدی، با کمک عقل باید تعمیم بدی، قانون بسازی، یعنی یه گزاره عقلی غیر تجربی باید بیاد به کمک این تجربه تا بتونی از توش قانون تجربی، قانون در بیاری. تازه وقتی قانون در آوردی میتونی بگی که پدیده الف در شرایط الف از نظر ما هر وقت این در این شرایط این مقدمات پیش بیاد این نتیجه اتفاق میفته. اما هرگز نمیتونی اثبات کنی در آزمایشگاه با تجربه که متافیزیک محال است یا معجزه محال است یا غیر این که من تجربه کردم محال است. میتونی بگی آنچه تجربه کردم محال نیست، نمیتونی بگی آنچه تجربه نکردم محال است. این ملازمه ها از کجا دارن آمده؟ نه، هیچ کدوم پشتش منطقی نبوده اساسا. بعد حکمای در غرب تفکر دینی میخواست معجزه رو که میخواست ثابت کنه علیت رو میخواست ببره زیر سوال، قانون علیت رو. در فرهنگ اسلامی کسی این کارو نکرده، گفتن آقا خود معجزه هم در چارچوب اصل علیت تعریف میشه. اصل علیت یک سنت الهی است، ولا تبدیل لسنت الله، سنت الهی تغییری نمیکنه. این تفکیک اصول متعارفه از اصول موضوعه که کدوم درسته کدوم غلطه، این کار باید بشه تا معلوم بشه اینا که میگن آقا نگاه مادی به علم چیه. اگر جنبندی بکنم اینجا، اگر شیئی چیزی که شما میخواید او رو بشناسید اگر جسم است، باید یک ارتباط جسمانی بین ما و اندام معرفتی ما با او برقرار بشود تا او به او علم پیدا کنیم. این علم حجت است در حد خودش. اگر یعنی ببینید موضوع علم شماست که به شما حکم میکنه روش علمت چی باشه. تو نمیتونی بگی چون در شناخت محسوسات و عوالم ماده تجربه به کار میاد پس هر چه تجربی نیست واقعیت نداره. خب همین چیزای ساده که الان برای ما و شما روشنه، اینا در قرن 18 و 19 در اروپا کسی همینا رو نفهمید، همینا رو نفهمیدن، بزرگانشون نفهمیدن همینا رو و نتایج غلط گرفتن. ماده گرایی و سکولاریسم اوج گرفت و رشد کرد به اسم علم، با پرچم علم گرایی، با پرچم عقل گرایی و عقلانیت و مدرنیته و این حرفا. اگر اون موضوع علم ما جسم است یا جسمانی است، راه شناختش بله همین احساس و تجربه حسی و آزمایش است و ارتباط جسمانی بین معرفت و اندام معرفتی ما با اون موضوع. اگر اون شیئی که میخوایم اون حقیقت یا پدیده‌ای که میخوایم به اون علم پیدا بکنیم وجود نفسانی داره و یه امر درونی است، با مشاهده درونی، با علم حضوری، با مشاهده نفسانی باید کشف بشود، با تجربه آزمایشگاهی نمیشود. راهش تأمل در درون است نه تأمل در بیرون. این تأمل در درون و شهود و درونگرایی اینجا میشه متدولوژی صحیح شناخت، معتبر است در موضوع خودش. اگر اون شیء و پدیده‌ای که میخواید بررسی کنیم کیفیت عقلی و عقلانی داره، یعنی عقل با قدرت انتزاع عقلی او رو فهمیده، تنها روش شناخت او همین برهان و قیاس و استدلال عقلی است، باز جاش آزمایشگاه نیست، درونگرایی هم نیست. باید دو تا چهار تا بتونی ثابت کنی و به دیگری اثبات کنی، از ذهن تو به ذهن دیگری قابل انتقال باشه. تحلیل عقلانی. موضوع علم، ببینید آقا کدام روش علم درست است، چی علمیه چی غیر علمی، این باید تو ذهن دانشجو جا بیفته. بستگی داره به موضوع علم. در پزشکی موضوع علم چیه؟ بدن انسانه، جسمه. حتما روشش تجربه است با کمک انتزاع عقلی. در مهندسی ساختمان، در طبیعت شناسی، زیست شناسی، اینا هر کس بگه اینجا تجربه معتبر نیست، باید درونگرایی کرد، خب معلومه حرف غلطیه. من فقد حسن فقد فقد علما. هر کس یه حسی از حواس تجربیشو از دست بده، بخشی از علم رو از دست داده. یه بخشی از علم حتما حسی است، معتبرم است. موضوع علم چیست؟ علوم از همدیگه مرزشون معلوم میشه با موضوعشون. این اولین فایده که اول چیزی که میگن آقا این موضوع کدوم علمه باید بگی، تا من بهت بگم با چه متدولوژی معرفت شناسی باید بری سراغش. مرز بین علوم رو معلوم میکنه و نشون میده که این علم بنابراین چه اصول متعارفه و چه اصول موضوعه داره، مبادی تصدیقی و تصوریش چیه، اشتباه نباید بکنی در اون مبادی، و سوم اون روش تحقیق و اسلوبی که مخصوص به فهم در این علمه اون چیه. با اسلوب و روش یه علم دیگه‌ای، یه موضوع دیگه‌ای نیای سراغ این موضوع. اونو که معرفت شناسان اسلامی میگن همینه. هیچ وقت نگفتن فلان معرفت حجت نیست، فلان معرفت حجته، یا یک سری علم‌ها هست که علمه اما غیر دینیه. و بالاتر از او هم مفاهیمی است که دیگه با ادراکات عقلی هم به دست نمیاد. ابن عربی یک تقسیمی میکنه ادراکات رو، عقلی رو، میگه ادراکات عقلی یه بخشش ضروری است، امکان خطا درش نیست، اونا سنگ بنای تمام ادراکات دیگه است. یه بخشی از اینها ادراکات عقلی مربوط به عقل تجربی و حسی است و به آلات ششگانه، یعنی به پنج حواس و به قوه متفکره و مفکره احتیاج داره. در این موارد که عقل خطا میکنه، در این موارد که معرفت عقلی دچار اشتباه میشه، این تناقض‌گویی ها و این که این همه فلسفه ها به وجود آمده، منشأش ایناست. نه او دسته اولی، دسته دومه. بعد میگه که بعضیا فکر میکنن حس خطا میکنه. حتی در علوم تجربی حس خطا نمیکنه، عقل که داره خطا میکنه. حس تشخیص خودشو میگه، عقل یه حکمی میکنه، اون حکمه که در عقل میکنه اون خطاست. خطا و غلط مال عقله، چون عقل حکم میکند، حس حکم نمیکنه، حس شاهده، عقل حاکم است. بنابراین حتی خطاهای حسی در واقع خطای عقلی هست. یعنی یه حس، حواس تجربی یه خبری میارن، یک گزارشی فقط میدن، عقل که قضاوت میکنه. مثلا این چیز راه آهن رو، دو تا خط موازی رو میبینی، حس به شما نمیگه که اینا متقاطع شدن. حس اون چی که دیده به عقل منتقل میکنه، عقل که قضاوت میکنه تقاطع اتفاق افتاده. یعنی وقتی که دو تا دست ما، یک دست تو آب داغ، یکی تو آب سرد، هر دو رو میذاریم تو آب ولرم و متعادل، دست تو، حواس تو به تو دروغ نمیگن، حواس تو خطا نمیکنن که این، حواس تو گزارش میکنن، این میگه که این آب نسبت به آب قبلی احساس من متفاوت شد. اینم همینطور، این عقل که اگه این دستشو میذاری داوری میکنه این آب گرمه، این دستشو میذاری داوری میکنه این سرده. اصلا حس داور و حاکم نیست و عقل نظری بدون استناد به حواس ظاهر یا حواس باطن هیچ قضاوتی راجع به جهان نمیتونه بکنه. عقل تابع حواس میشه، این همون عقل حسی و تجربی است. و جز بعضی موارد برای عقل هیچ معلومی بدون کمک حواس تجربی امکان نداره. و به همین دلیل امثال ابن عربی در حوزه عرفان نظری نسبت به عقل و اینکه همه حقایق بشه با عقلم فهمید کاملا تردید دارن و میگن عقل کاسب هیچ تصوری از جهان نیست. عقل تنها آلت قبول تصورات از طریق حواس یا از طریق مشاعر درونی است و حس درونی یا حس بیرونی، این فقط اونو میگیره و بر اساس او بحث میکنه. فرمودن کسانی مثل هیوم با تفکر الهادی و مادی صرف علیت را رد کردند و کسانی چون اشاعره با تفکر ایمانی و دینی رد کردند. بنابراین این که الهاد و مادی گرایی به رد قانون علیت انجامید صحیح نیست. یه وقت اینه که میگید شما الهاد باعث انکار علیت شده، من همچی حرفی نزدم، من نگفتم الهاد باعث انکار علیت شده، بنده گفتم در هیوم تجربه گرایی محض باعث انکار علیت شد، نگفتم الهاد. بله هیوم ملحدم هست، اما اصلا منشأ الهاد هیوم معرفت شناسی او بود از جمله، حالا به مسائل روانی و دیگه کار نداشته باشیم، اجتماعی. بنابراین این جمله که کسی گفته باشه الهات و مادیگرایی منشأ رد قانون علیته، این جمله غلطه، بنده هم هیچ وقت همچین جمله نگفتم. ضمن این که انکار علیت توسط اشاعره با انکار علیت توسط ملحدین، بله اصلا از دو زاویه صورت گرفته. دومی که فرمودن علم را اصل همه حرف ها نمی دانند، پیروان سکولار آنها چون پوپر به ابطال گرایی رسیدند، بنابراین این که آنها علم به معنای جدید را حرف آخر می دانند آیا درست است؟ ببینید پوزیتیویستا، اصلا پوزیتیویسم اصلش اینه که تنها معرفت معتبر معرفت تجربی است، این اصل پوزیتیویسمه. پوزیتیویستای افراطی در همین گزاره و ادعا افراد کردن، نو پوزیتیویستا دیدن به مانع خوردن، عقب نشینی کردن. اولین ادعای پوزیتیویستا این بود که هرچه تجربه حسی شود واقعی است و آنچه از این طریق کشف شود علمی است، هرچه غیر این باشد علم و علمی نیست، باید اثبات پذیر، آزمون پذیر باشد و هم از طریق اثبات تجربی. بعد دیدن به مشکلاتی برخوردن که من به بخشش اشاره کردم، از جمله این که اگر معیار علم بودن را اثبات پذیری تجربی بگذاری، خود علم تجربی هم اعتبارش میره زیر سوال. اصلا اصل حجیت و اعتبار یک امر تجربی نیست. و اشکالات دیگه که گفتم، علیت میره زیر سوال، نمیدونم حتی ریاضیات میره زیر سوال، منطق میره زیر سوال، چه برسه به الهیات و اینا. گام دوم عقب نشینی پوزیتیویستا این بود که خب ما نگیم اثبات پذیری تجربی، بگیم ابطال پذیری کافی است. یعنی هر چه که با تجربه اثبات نشود نمیتونیم بگیم علم نیست، ولی اون چی علم است که با تجربه بشود ابطالش کرد. خب این یک عقب نشینی بزرگ بود، این تقریبا خروج از ادعای اصلی و مرکزی پوزیتیویسم بود. حالا پوپر اسمشو بردن، اصلا پوپر که خودشو پوزیتیویست نمیدونه، سکولار هم که شما میگید پیروان سکولار آنها، خود پوزیتیویست ها همشون اکثرشون سکولار هن. اصلا پوزیتیویست که نمیتونه تفکر الهی داشته باشه، بالاتر از سکولار هن، ماتریالیست بودن. چون کسی که حقیقتا پوزیتیویست باشه دیگه نمیتونه قائل به الهیات باشه. بعد اینا مشکلشون عذاب وجدان پیدا نکردن از اینکه الهیات رفته زیر سوال، مشکلشون این بود که خود علم تجربی داره میره زیر سوال با این متدولوژی. گام بزرگ رو برداشتن، گفتن اثبات پذیری تجربی رو معیار علم نگیریم، چون وقت خیلی چیزا مشکل پیدا میکنه، بگیم ابطال پذیری تجربی معیار علم باشه، که امثال پوپر و دیگران آمدن اینو پرورشش بدن. گام جدیدی که الان دیگه دارن برمیدارن اینم نیست. تو حوزه معرفت شناسی دهه های اخیر نه اثبات تجربی نه ابطال تجربی معیار تعریف علم دیگه الان دانسته نمیشه. صحبت از تایید پذیری نسبی است و اینکه اساساً علم ممکن نیست. ببینید این خیلی کار مهمی، یعنی خطر بزرگ اتفاق افتاده برای علم. اول اینا گفتن علم متافیزیک رو قبول نداریم، فقط علوم تجربی رو قبول داریم، وحی رو قبول نداریم. بعد گفتن نه وحی نه فلسفه اینا علم نیستن، فقط علم تجربی. بعد اثبات تجربی، بعد نشد گفتن ابطال تجربی، بعد گفتن اون هم نشد، مشکلاتی پیش اومد. الان بحث اینه که اصلا مرزی حقیقتا بین علم و غیر علم ما نمیتونیم بکشیم. بیشتر رفتن به سمت نتیجه گرایی و یه نوع پراگماتیسم. اون چه که مشکل ما رو حل میکنه ما بگیم این علمه. هر چی که یه مشکل ما رو حل میکنه علمه، مهم نیست به چه روشی. و لذا ای که میگن معنویت پست مدرن و اینا، بعضی فکر کردن این همون معنویت انبیایی و دینی است. معنویت توحیدی و دینی مبنای معرفت شناختی و متافیزیک داره، یعنی شما اثبات میکنی، باید بپذیری اصلی که خود مبدا معاد ماورا و طبیعی اینا هست، بعد میای معنویتت رو بری اساس تئوریزه میکنی. اما الان یه معنویت سکولاری، یه عرفان دنیا محوری پیش آمده و اونی که میگه آقا متافیزیک رو که نمیشه اثبات کرد، نمیشه هم ابطال کرد، شکاکیم. فیزیک رو هم تو دهه های اخیر مسائل قطع تجربی هم که نمیشه بهش رسید. بعد یه دوره گفتن که آقا بگیم ببینیم سر چی توافق میشه. دقت کنید معیار این که چی علم باشه چی نباشه، ببینیم سر چی توافق میشه. اون چی که اکثرا در هر رشته علمی توافق کنیم اون میشه علم. تا یک نظریه دیگه بیاد که باز سر او توافق کنیم. بنابراین هیچی رو نمیشه جدا از توافق ما بهش گفت علم یا غیر علم. یعنی چی؟ یعنی اصلا مرزی بین علم و غیر علم وجود نداره. این نگاه، این از نگاه جامعه شناسی علم داره به علم نگاه میکنه. جامعه شناسی علم، نه خود علم. یه نگاه دیگه هم که هست، الان این دو تا نگاه بیشتر مطرحه. یک نگاه دیگه اش هم اینه که آقا ما مشکلاتی داریم، ما چه میدونیم علم چیه غیر علم چیه، ما چه میدونیم کدوم راست و کدوم دروغه، کدوم درست و کدوم غلطه. علوم تجربی و طبیعیات هم شده مثل مباحث متافیزیکشون، ما نمیدونیم چیه. ما نگاه میکنیم به مشکلات دنیوی و مادی خودمون، یه مشکلات فردی داریم، یه مشکلات اجتماعی داریم. تو حوزه مادی آسفالتمون نمیدونم سرعتمون سریعتر بشه، تغذیه‌مون بهتر بشه، تورم بیاد پایین، اینا یک سری کارا رو میکنیم. میخواد شما اسمش رو بذارید علم، میخواد غیر علم. من میخوام چی مشکلات ما حل بشه. تو حوزه معنویات هم ما میبینیم در یک جامعه ولو بیمه اجتماعی و هر شود که این مسائل همه تأمین باشه، امکانات مادیش، باز افسردگی، استرس، اضطراب هست، آمار خودکشی هست بالا. اتفاقا تو جوامع مرفه‌تر خودکشی بیشتره، میدونید دیگه، اصلا این آمار که چند بارم اعلام شد، هم خود کشورها دادن هم سازمان ملل، آمار خودکشی در 5-6 کشور که از بقیه مرفه‌ترن بیشترین خودکشی در دنیاست. یعنی مرفه میشه، تأمین اجتماعی داره، امکاناتش، زندگی، مسکن، همه چیز درست، کار، بیمه، بیکاری، باز خودکشی بیشتره. خب برای چی؟ بعد آمدن گفتن آقا متافیزیک و این حرفا، الان این سومالیایی ها دارن بدبخت ها هزار هزار میمیرن، یکیشون خودکشی نمیکنه، خودکشی نمیکنه، خودشون میمیرن همینطور، ولی اون جایی که مرفهن خودکشی بیشتره. این چرا؟ گفتن آقا ما متافیزیک و فطرت انسان و ابدیت و مبدا و ماد و اینا که نمیم، ما نمیم میکنیم، من چیکار کنم استرس ای کمتر بشه؟ یه معنویت قلابی با مبانی مادی، مبانی سکولار بسازیم، ولو با تلقین سعی کنیم یه استرس رو منتفی کنیم، یه آرامشی بدیم. بنابراین این که فرمودید از این جهت درست نیست. یعنی الانم هر شبت که بر این اساس داره پیش میاد که عرض کردم، بیشتر یا یه نوع قراردادگرایی و توافقگرایی یا یه نوع پراگماتیزم که مشکلاتمون چطوری ظاهرن حل شه. فرمودن که دلیل تاریخی تقابل علم و دین در غرب به نظر حقیر این است: یک، کتاب مقدس تحریف شده و علم چیزهایی برخلاف تحریفات آن را کشف کرد. همینطوره، یکیشی که بنده اشاره کردم، عرض کردم تعبیری که مسیحیت، مثلا مسیحیت میگه آقا زمین دور خورشید دور زمین میچرخه، این طبیعیات و فلکیات، اما این مبنای تفکر مسیحیه. اگه اینو رد کنی دین رو رد کردی. این حرف درسته. مثل اینکه کتاب مقدس میگوید زمین مسطح است، گالیله میگوید زمین گرد است. قرن‌ها قبل از گالیله گفتن زمین گرد است. در اروپا اولین کسی که گفته شاید گالیله است. لذا این عالمان را به نام ملحد نمیدونم چی، دو دین مسیحی خونده نمیشه، دو مسیحیت به طور مطلق دخالت میکرد و این دخالت بر اساس زور و تحریف کتاب مقدس بود. این حرف هم درسته و قرآن اشاره میکنه به این مسئله. قرآن راجع به کشیش ها، احبار و رهبان 3-4 جا حمله کرده، یکی دو جا تعریف میکنه از اینکه بالاخره بعضی از اینا آدمای خوبی بودن، اهل تقوا بودن و اهل زهد بودن، اهل دنیا نبودن. چند جا هم به احبار و رهبان حمله میکنه، به کشیش ها و خاخام ها. قرآن میفرماد اینا یه جا دمونش میفرماد اکالون للسحت، حرام خار بودن، به بقیه میگفتن آخرت، خودشون از همه بیشتر اهل دنیا بودن، ربا میخوردن، رشوه میخوردن. یه جا میفرماد که یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، خودشون یه چیزایی مینوشتن بعد میگفتن این از طرف خداست. اشکالاتی که قرآن میکنه به کشیش ها و خاخام ها، متولیان دین، میگه اینا ضربه زدن، کتاب خدا رو عوض کردن، احکام خدا رو تغییر دادن، فساد اخلاقی مالی داشتن دیگه. ای که به مردم رو دعوت میکردن به جای الله به خودشون، که یتخذونهم اربابا من دون الله، میگفتن خدا و پیغمبر قبول داری، ها پس باید من اربابت. خب اینا بله همینه، یعنی دقیقا قرآن اشکال اصل، یکی از شاید اصلی ترین علت زوال دین در اروپا و ای که علم و حقوق بشر و عقل و اینا به معنای مخالفت با دین مطرح شد، همین خیانت ها و ضعف های ارباب دین ارباب مسیحیت و یهود همون خاخام ها و کشیشاست و قرآن در چند آیه جدا جدا به اینا حمله میکنه و اینا رو صریح زیر سوال میبره. فرمودن درباره روانشناسی جدید چون آنها روح را قبول ندارند نقد شما وارد نخواهد بود. بحث من سر مبانی خودمون نیست، بحث سر روانشناسی است. صحبت اینه که آیا با نگاه پوزیتیویستی و اصالت تجربه روان چیزیست جدا از جسم، یعنی مستقل از عوارض غدد و هورمون ها و عوارض جسمانی شما میتونی روانشناسی بکنی؟ نه. و به همین دلیل با تفکر پوزیتیویستی اون چه که به نام روانشناسی رائج شد رفتارشناسی بود نه روانشناسی. بنده اینو دارم عرض میکنم، من میخوام بگم که با نگاه اصالت تجربه حسی، نه فقط گفتم پوزیتیویسم نه فقط ریاضیات و منطق و الهیات و فلسفه و کلام اینا رو میبره زیر سوال، حتی روانشناسی رو هم تحریف میکنه و وارد رفتارشناسی میکنه. دیگه چرا اسمش میذاری پس روانشناسی؟ بگو رفتارشناسی. این رو عرض کردیم. فرمودم در ضمن سخنان شما خیلی هم جدید نبود، همینطور ما هم اول گفتیم صحبت ما جدید نیست. فرمودن که کتاب توماس آکویناس را بخوانید، او یک فیلسوف ابن سینایی بزرگ است. همینطوره، اینم گفتم، شما هم خواهش میکنم درست گوش بفرمایید به عرض ما. عرض کردم که من تأکید کردم اینجا توماس آکویناس از بزرگترین چهره الهیاتی جزو آبای کلیسا و پدران تفکر مسیحی که ایشان تفکر عقلی رو با تفکر مسیحی آشتی داد. اینو گفتم من صریحا اینجا، مطابق بعضی دوستان به جایی که گوش کنن یادداشت همون لحظه یادداشت میکنن، حتما اینه ایشون تلاش زیاد. من گفتم حتی که ایشون آثار ابن سینا و متفکران و فلاسفه اسلامی رو امثال ایشون وارد تفکر مسیحی در برابر اینا مقاومت میکرد. میدونین یک دورانی آثار بو علی و اینا کتب زلال بود در اروپا، کتب یعنی اینا رو دست هر کسی میگیرن به عنوان کفریات کلیسا باش برخورد میکرد. بعد از یه مدتی امثال توماس آکویناس بودن که گفتن آقا درسته که شما میترسی از اینکه الهیات عقلی اسلامی بیاد به اینجا، یک صدمه داره الهیات مسیحی رو که غیر عقلانی است الهیات کلیسا رو میبره زیر سوال، ولی یک فایده هم داره، ما در برابر بیدینا چطوری از اصل دین دفاع کنیم؟ بدون کمک ابن سینا و فلاسفه مسلمان نمیتونیم از اصل دین دفاع کنیم. جلوی شکاک ها، جلوی ماتریالیست ها چطور بایستیم؟ اصلا خدمت بزرگ توماس به اونا همین بود. منتها همین جناب توماس آکویناس اصلا این عبارت که چقدر فرشته، چند هزار فرشته سر سوزن جمع میشه، جناب علی برید ببینید ایشون چقدر راجع به این قضیه بحث کرده، نقل قولای زیادی ازش شده تو کتب تاریخ فلسفه. یه بخشایی که با فلاسفه مسلمان آمدن منطقی آمدن جلو، یه بخشایی که وارد الهیات مسیحی شدن و مخلوط کردن. بحث ما اینجا هم این بود که خرافات به نام الهیات دینی مطرح بود در اروپای مسیحی نقش بسیار زیادی داشت، که وقتی بعضی از فلکیات و طبیعیات قدیم رفت زیر سوال، معرفت دینی و الهیات هم باش بره زیر سوال، از جمله حتی بعضی از حرفای خود جناب توماس آکویناسه، که حالا اگه یک جلسه دیگه فرصت باشه من بعضی از نظریات ایشون رو اینجا تشریح میکردم که ببینید کدوماش چه عقلانی است و کدوماش مربوط به الهیات مسیحی است. بله ایشون هم یک فیلسوف ابن سینایی است، همینطوره. آیا متافیزیک رو باید معادل ماوراء الطبیعه بدانیم؟ نه، متافیزیک در واقع به معنی همونطور که خود ایشون هم نوشتن به معنی مابعد الطبیعه است. مابعد الطبیعه هم میگن چون در آثار ارسطو و حکماء یونان بحث طبیعیات رو کردن، بعد آمدن سراغ این مباحث، لذا بهش میگن مابعد الطبیعه، یعنی بعد از طبیعیات این بحثا انجام میشه. ماوراء الطبیعه نخیر، لزوما به لحاظ معنایی معادل با متافیزیک نیست، اما مضموناً چرا؟ فرمودید همزمانی الحاد و بیدینی و مادیگرایی با پیشرفت علوم تجربی دلیل بر تلازم آنها نیست، زیرا شکاکیت هم همزمان رشد کرد. آیا میتوان گفت میان پیشرفت علوم تجربی و شکاکیت تلازم است؟ نه دیگه، من اتفاقاً برای که میخوام بگم تلازم نیست، من گفتم از این که پیشرفت در علم و تکنولوژی رو نباید دلیل بر ماتریالیزم گرفت به صرف ای که اینا همزمان بودن، استدلال کردم اگر همزمانی کافی است، خب در همین زمان سوفیزم و شکاکیت هم رشد کرده، ایدئالیسم هم رشد کرده. چرا شما میگیم بین ماتریالیسم و پیشرفت علم ملازمت است؟ بنده این عرض کردم آیا میتوان گفت مبانی میان پیشرفت علوم غربی و شکاکیت تلازم است؟ نخیر، باید گفت آنها به صراحت چنین چیزی را ادعا میکنند. مثلا میگویند علم به اینجا رسیده که در اصل وجود عالم خارج ما شک داریم. خب باید ثابت کنی کدوم علم کجا با کدوم علم تجربی شما اثبات میکنی که عالم بیرون مشکوک است. اینا اصلا مباحث فلسفیه، مباحث علمی نیست. اینا همان گونه که در مورد رنگ، حرارت، برودت و صوت ما شک کردیم، نه اینا هم در مورد اصل دیگه سوال نیارین دیگه. آنها میگویند پیشرفت علوم باعث این شد که در همه معارف خود شک کنیم، از جمله معارف دینی. نتیجه آن بیدینی و الحاد است. لذا به صراحت ابراز می‌دارند که نسبت به ماوراء طبیعه و خدا شاکیم. خب من اینا رو توضیح دادم دیگه، اما عرایض ما رو دارن به یک شکلی نوشتن اینجا. ولی منشأش رو من گفتم، علتش چی بود. سه، بعضی از مطالب که فرمودید با ادبیات تخصصی بود و برای ما نامفهوم بود. خب این ببینید، اینجور جلسات که از چیزاش اینه که یه مقداری هم دوستان در کنار رشته های تخصصی خودشون باید راجع به این مسئله هم وقت بگذارن، هم دانشجو در سطح خودش، شما که استادی در سطح خودتون، یه مقداری باید وقت گذاشت برای حوزه های معارف اسلامی عقلی. چون اگر اینا نباشه، این بحث علم و دین و علم و عقل و اینا تو صرف داخل رشته های شما جواب نداده. دانشجو از شما سوال میکنه، با او اطلاعات نمیشه جواب داد. اینا مبانیش ایناست. چه فرقی است بین رفتارشناسی و روانشناسی؟ اونا ادعاشون اینه که فرقی نیست، ولی روانشناسی به درون مربوطه، رفتارشناسی یعنی مشاهده رفتارهای بیرونی. این تفاوتش اینه. حتما روانشناسی و رفتارشناسی با هم مربوطن، شکی در این نیست. حتما هم بخشی از رفتارشناسی میتونه حاکی از روانشناسی باشه، اما از صرف تعقیب رفتارهای بیرونی شما نمیتونی ادعا کنی روانشناسی تحقق پیدا کرده. اینو ما میگیم. از آنجا که مبانی علم در دین توجه به واقع گرایی است، مفاهیمی مثل دانش بومی یا بومی سازی علم آیا منطقی است یا نه؟ یه وقت بحث دین رو مطرح کردیم، اینا بیشتر بحث‌های معرفتی بود. بحث بومی سازی که میگیم یه معنای غلط داره، اون به نظر من مورد منظور نیست، یه معنای درست داره. بومی سازی به معنای درست که مد نظره به این معناست که، اول غلطشو بگم، بومی سازی به معنی، چون یادم میره، بومی سازی به معنای غلط اینه که شما علم رو مرز بکشی، تعصب داشته باشی. این قاعده علمی را چون یک ایرانی کشف نکرده من قبولش ندارم. خیلی حرف عجیب غریبیه، خیلی ضد علمیه. این هرگز اسلام به علم اینجوری نگاه نکرده. ما در علم جغرافیا نداریم که شما بگید ما نوع بومیشو میخوایم. علم وطن نداره، علم ناسیونالیستی نیست. شرق و غرب عالم، قدیم و جدید، هر کسی یک واقعیتی رو کشف کرده داره درست تفسیرش میکنه. رابطه فیزیک و متافیزیک به همین معنی که بنده عرض میکردم قطع نکنه، این درسته. پس بومی شدن علم این معنی غلطش، این میشه تعصب و مبارزه با علمه. با اینجوری روش نمیشه. پیامبر هرگز اینطور عمل نکرده، هرگز چنین توصیه‌ای ما در اسلام نداریم. بومی سازی علم به این معنا که تعصب جغرافیایی راجع به علم داشته باشیم. خود پیامبر، طبیب مسیحی و یهودی میاد بالا سرش، نمیگه که خب تو مسلمان نیستی، من نمیخوام. بله به قول شما اطلب العلم ولو بالسین، یعنی علم جو. اتفاقا همین روایت خودش یک دلیل واضحه برای که علم مرز نداره. دنبال علم حقیقت باش، ولو چین که اون موقع به معنی که او وارد ته دنیا. روایت دیگه حتی داریم، حتی به لحاظ دی فکری و دینی هم اگر یک حرف درست رو کسی با دین دیگری یا کافری داره میگه، چون گویندش کافر است، حرف درست رو رد نکن. اینم ما داریم. حتی تعبیری میفرماد که حکمت رو بگیرید ولو از قلب کافر یا منافق. حکمت رو حتی از کافر و منافق، یعنی ولو یک کافر یک منافقی حرف درستی زده که این حرف با مبانی عقلی و الهی میسازه، یا درسته. ما نمیگیم که هر غیر مسلمانی یا هر غیر ایرانی هر چیزی گفته چون دیگران گفتن ما ولو درسته ما قبول نداریم. آقا پیشرفت اسلامی ایرانی به معنای نوعی تعصب نیست، بومی سازی علم به این معنا نیست. پس به چه معناست؟ اسلامی بودن رو که گفتیم به معنای محتوایی و معرفتی است. ایرانی بودن یا بومی سازی یا ایرانی کردن بومی سازی علم به این معناست که اون رشته هایی و اون مقداری که مشکلات جامعه و مردم ما رو حل کنه، اینا در اولویته. الان تو بعضی از پژوهش‌ها در رشته های مختلف دانشگاهی تحقیقاتی انجام میشه که تازه وقتی که به نتیجه برسه هیچ مشکل جامعه ما رو حل نخواهد کرد. و اتفاقا به شما بگم، خود غرب پیشرفت همین علوم تجربیش و اینا به خاطر این بود که همین نگاه بومی سازی رو داشت. اصلا یه حرفی که به فرانسیس بیکن نسبت میدن که دنبال حقیقت و دانستن هر چیزی نباشید، دنبال قدرت و فایده باشید. ببین مشکل چیه. این حرف نصفش درسته، این که شما وقتی که داری بحث و کار علمی میکنی دنبال حل مسائل خودت، حل المسائل خودت و حل مشکلات خودت باید باشی، علم برای علم همینطوری نیست. این حرف درسته، اما این که میگه حقیقت رو ولش کن، این غلطه. چرا ولش کن؟ هم حقیقت مهمه، هم فایده گرایی مهمه، و حقیقت از فایده و فایده از حقیقت جدا نیست، هر دوش مهمه. اما صحبت اینه ما با محدودیت سرمایه، با محدودیت وقت، با محدودیت نیروی انسانی، با این همه مشکلات انبوه، آیا دانشگاه‌های ما و حوزه ما انرژی آموزشی و پژوهشیشون رو به خصوص صرف موضوعات پراکنده و بی انسجام و بسیاری اوقات به درد نخور برای جامعه بکنن، در حالی که جامعه مشکلات بسیار بزرگی داره، یا نه بیان اینا رو متمرکز کنن روی مشکلات خودشون؟ خب آقا غربی ها یه علت اصلی پیشرفتشون تو قرن 18 19 20 این بود که یکی یکی مشکلات جامعهشون رو نگاه کردن، گفتن آقا من می‌خوام همین رو حلش کنم، دانشگاه پول میدم باید بری حلش کنم. کارآمدی، بومی سازی علم علامتی برای مسئله کارآمدی است، نه به عنوان نوعی تعصب. خب وقت ما تمام دیگه، خیلی خوب و السلام علیکم و رحمت الله.